بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بحثمون در أركان علم إجمالي بود. جلسه گذشته چهار تا رکن علم إجمالي رو توضیح دادیم. رکن اول وجود علم به جامعه بود. رکن دوم عدم سرایت علم به جامعه به افراد بود. رکن سوم این بود که هر یک از افراد علم اجمالی ما فی نفسه لا و قطع نظر از تعارضی که براعت با علم اجمالی داره مشمول براعت باشن، چون اگه این اتفاق نیفته از دایره علم اجمالی خارج بشن. و رکن چهارم این بود که جریان براعت در اطراف علم اجمالی اگر اتفاق بیفته لو فرز این منجر به مخالفت قطعیه بشه. در جایی که مخالفت قطعیه صورت نگیره اساسا علم اجمالی تنجز نداره. گفتیم که اگر علم اجمالی ما تنجزش زیر سوال بره به جهت اینه که یکی از این چهار تا رکن اختلال بهش وارد شده. آقای سعد برای ما گفتش که ما باید بررسی کنیم حالاتی که ممکنه در اون حالات یکی از این چهار رکن بهش اختلال وارد بشه. گفتن که رکن اول که وجود علم به جامعه بود، چهار تا حالت ممکنه داشته باشه که در اون چهار تا حالت رکن نخست یعنی وجود علم به جامعه مختل بشه و در اون صورت دیگه تنجز علم اجمالی هم منتفی میشه. جلسه گذشته سه حالتش رو توضیح دادیم. خلاصه عرض بکنم اون سه حالت رو. حالت اول این بود که مشخص بشه که اون علم اجمالی که داشته خطا بوده. حالت دوم این بود که در علم اجمالیش شک بکنه. و حالت سوم این که یکی از اطراف علم اجمالی به جهت یک تکلیف اضطراری بر او واجب بشه که در اون صورت تکلیف نسبت به علم اجمالی ساقط میشه. مثال همون دو تا لیوان شیری که یکیش سرد بود یکیش گرم بود، میگفتیم که اجمالا میدونه که یک قطره خونی داخل یکی از اینا هست، منتها نمیدونه کدومش. از طرفی هم به جهت مریضی نیاز داره که مثلا لیوان شیر سرد رو بخوره. گفتن که چون اضطرار پیدا کرده، اگر واقعا اون نجاست تو لیوان شیر سرد افتاده باشه، الان به جهت حکم ثانوی که پیدا کرده حرمت متوجه شخص نمیشه. اون یکی فرد هم که دیگه اصلا توش نجاست نیفتاده، یعنی لیوان شیر گرم. اگر هم در این فرضی که لیوان شیر سر رو باید بخوره مشخص بشه، یعنی در واقع اینطور بوده باشه که لیوان شیر گرم داخلش نجاست افتاده بوده، خب در اون صورت او اصلا حرام واقعی رو انجام نداده که لیوان شیر سر رو خورده و تکلیفی متوجه او نخواهد بود. لذا در این صورت علم اجمالی او اصلا از بین میره، هیچ تنجزی نداره. یه حالت چهارمی هم وجود داره که در اون حالت چهارم اینجا آیه سعد برای ما توضیح میدن که باز دوره رکن اول مختل میشه. اون حالت چهارم اینه که مکلف به صورت پیوسته یه کاری رو انجام میداده، بعد از گذشت زمانهایی شک میکنه که نکنه که اون کاری که من انجام میدم درست نبوده باشه، شک میکنه که آیا اون کار درست بوده یا یه کار دیگه. مثال بزنیم، مثلا فرض بفرمایید که در بحث رؤیت هلال ماه رمضان، این سالهای سال در هنگام رؤیت هلال در اول ماه رمضان دعا میخوانده، چون میدونیم که در روایت داریم که وقتی که ماه رو میبینید الله مستحبه که یه دعایی بخونید. خب بله، خدا رو شکر، آقای رسالت هم که تشریف آورد. میگه مستحبه که دعایی بخونید. حالا فرض رو فرمایید که حالا استحبابش رو کنار بذاریم، بگیم واجب بوده، لو فرض دیگه، مثال این بنده خدا چند سال هنگام رؤیت هلال دعا میخونده، بعد یه مدت متوجه میشه که یعنی شک پیدا میکنه، میگه نکنه که اون موقع مثلا نباید دعا میخوندم، مثلا باید دو رکعت نماز میخوندم. شکش بین چی و چی اون موقع الان؟ شکش بین این که یه کاری واجب بوده براش اما نمیدونه اون کار واجب دعای رؤیت هلال بوده، دعای در رؤیت هلال بوده، یا دو رکعت نماز این در رؤیت هلال بوده. یعنی این شک او جزء خدمت شما از موارد علم اجمالی است. خب اینجا چه اتفاقی میفته که علم اجمالی ما از تنجز خارج میشه و خدمتتون عرض بشود که دیگه اون حکم اصالت الاشتغال رو نخواهد داشت؟ این آقا خب یه مدت کلن با دعای انده رؤیت الهلال داشته زندگی میکرده، یعنی هنگامی که هلال رو مشاهده میکرده دعا میخونده، اما بعد یه مدت شک کرده نکنه دعا بوده یا نماز بوده. خب تو این حالت رکن اول یعنی وجود علم جامعه از بین میره. چرا؟ خاطر اینکه اگر اون چیزی که واجب واقعی بوده دعا بوده باشه، خب به واسطه این که او در سالیان سال قبل از این شک دعا میخونده، این تکلیف ساقط شده از اون. اگر هم که این واجب واقعی نماز باشه که الان فهمیده باشه، خب این وجوب نماز الان موجوده، باید برای انجام بده. لذا اینجا علم اجمالی به وجوب یکی از این دوتا امر ثابت نیست. همین که علم اجمالی به یکی از این دوتا ثابت نیست، پس علم اجمالی از حالت تنجز خارج میشه، دیگه تنجز نداره. همینو بخونیم. و من حالات اختلال رکن الاول، از حالات صفحه 396. میشه اینجا اشتراک گذاری کرد یا نه؟ بله مثل که میشه. و من حالات، بخونی مهدش رو چشتارت. و من حالات اختلال رکن اول، از حالتهای مختل شدن رکن اول، متن روشنه دیدنش؟ میبینید
چیزی نیمده؟
چیزی نیمده؟
نه.
الان چی؟
اونجا بالا برما نوشته اسم شما نوشته نشه تصویر آی سودوده برای صرفه جویی در پهنای باند خاموش شده است.
آره اما اول تصویر دادم، بعد دیدم که یه مقدار گیر داره، الان تصویر کتاب رو فرستادم، نمیدونم چرا.
اونجا آمده بود یه گزینه داره اون تو سنات فاکده هم صرفه جویی توی پهنای باند فکر همون فاکده هست دادی نمیاره.
و من حالات اختلال رکن اول، از حالت ها، این میشه حالت چهارم، شماره گذاری کرده باشید میشه حالت چهارم. حالت اول صفحه قبل، یختل رکن اول مثلا فیما ازان کشفه، حالت اول، او تشکک حالت دوم، کذالک فیما ازاکانه حالت سوم، و من حالات اختلال رکن اول حالت چهارم. چهار تا حالت برای اختلال. ان یعطی المکلف و به فعل مترسلن، این که مکلف فعلی را در طول زمان، مترسلن در طول زمان انجام بده در مدتهای مدیدی، ثم یعلم و اجمالن، اما اجمالن علم پیدا میکنه، سپس بعد از گذشت زمان علم اجمالی پیدا میکنه که به ان شارع اوجب احد الامرین، یه شکی برای ما حاصل میشه که اشاره احساس میکنه که اشاره یکی از این دوتا امر رو واجب کرده، اما ذالک الفعل مثلا همون دعای عند رؤیت الهلال و این ما فعل الاخر. مشکل پیش اومده؟ خب یا اون فعل رو واجب کرده یا یک فعل دیگر. فعل الاول اگر که همون فعل رو واجب کرده باشه. آقای یگانجو لطفا میکروفون تو ببن. آره، اما اگر که فعل الاول باشه، یعنی همون فعل رو واجب کرده بوده باشه، یکون و تکلیف و قد سقط بل اتیان بل مکلف بود، تکلیف ما به واسطه اتیان مکلفون به در اون طول زمان ساقط شده و علاس ثانی یکون رو ثابت ها. تکلیف برای من بچه دوم این که فعل دیگر باشه میشه ثابت و تکلیف لا یعلم ثبوته فعلا، ثبوت تکلیف فعلا مشخص نیست، علم اجمالی هم منتفی میشه. اما رکن دوم، رکن دوم چی بود؟ میگفتیم که علم به جامع به افراد سرایت نکنه. اگر که به افراد سرایت کرد دیگه این میشه علم تفصیلی، دیگه علم اجمالی نیست اصلا. خب این آیا اختلالی درش ممکنه وجود بیاد؟ میگن بله، شما اگر که علم تفصیلی پیدا کنید که به این که مثلا از این دوتا لیوانی که اینجا وجود داره یکیش نجسه مشخصا، دیگه علم اجمالی شما منحل به علم تفصیلی میشه و در اون یکی لیوانه که علم پیدا نکردی شما شک بدوی خواهی داشت. در علم تفصیلی باید به مفاد و مجرای علم تفصیلی عمل کنی و اجتناب کنی، حرام قطعی است دیگه، حرام بلگن است. در شک بدوی هم اصل براعت جاری میکنی. همین مقدار رو بخونیم. و یختل الرکن الثانی فی ما اذا علم المکلف اجمالا به نجاست احد المائعین. رکن دوم مختل می شود، در کجا مختل می شه؟ در جایی که مکلف اجمالا بداند به نجاست یکی از آبها. ثم علم تفصیلا، سپس علم تفصیلی پیدا کند به ان احدهما المعین نجسون، یکی از اینها به صورت مشخص نجس است. ففی مثل ذلک لا یبقى العلم واقفا علی الجامع، اینجا در موارد مثل این چنینی علم ما متوقف بر جامع نمیشه، بل یسری الی الفرد، بلکه سرایت به فرد میکنه. و هو معنا ما یقال من انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی و شک بدوی، این معنای اون چیزیست که گفته میشود از انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی که اگه یادتون باشه توی حلقه اولا خوندی. خب یه مورد دیگه از مواردی که رکن دوم در اون مختل میشه اینه که علم اجمالی ما، علم اجمالی ما گفتیم که اگر تبدیل به علم تفصیلی بشه رکن دوم مختل میشه. یه حالت دیگه هست که در اون حالت علم اجمالی به واسطه انحلالی که پیدا میکنه رکن دومش منتفی میشه. خب اما انحلال به چی پیدا میکنه؟ انحلال به یک علم اجمالی کوچکتر. انحلال به علم تفصیلی پیدا نمیکنه، انحلال به علم اجمالی که محدودش کوچکتره. یعنی چی؟ چی شده؟ آها سوال داره. الان دیدم خب. نیستش الان سر کلاس؟ نیستش. چی رو نفهمیدی؟ چیز سختی نگفتیم که. کجا سخت بود؟ خب بپرسین اشکال نداره. کجا سخت بود؟ خیلی راحت بود.
تخت آزمایشی این چیه؟
پولی عزیزم، گفتم بعد پول بدی تختش درست بشه.
اونجایی که اصلا گفتیم که آقا مثلا مکلف یک چیز انجام میداد بعد شک بده که شک کرد، اینجا علمش تبدیل میشه به علم اجمالی، نه اینکه علم اجمالی پیدا میکنه، اون در ذهن خودش علم تفسیری داشته قبلا، اما وقتی شک میکنه علمش تقلید پیدا میکنه به علم اجمالی.
خب الان مشکلش چیه؟ خب
شما گفتید که علم اجمالی پیدا میکنه، یعنی از اول علمی نداشت.
من این که من گفتم علم اجمالی پیدا میکنه یعنی که از اول علم نداشته؟ گفتم قبلش تکلیفی رو به صورت علت دوام انجام میداده. خب تکلیف رو چطوری انجام میداد؟ باید علم به تکلیف باشه که انجام بده دیگه. وقتی تکلیف رو انجام میداده یعنی عالم بوده به تکلیف. بعد از گذر زمان شک میکنه. خب شک که یعنی علم اجمالی پیدا میکنه، چون علم اجمالی یک علم است به همراه شک، علم به جامعه شک در افراد. حالا که این اتفاق افتاد شک میکنه، میگه آقا این بوده یا اون یکی، یا اینجا اصلا علم اجمالی شما منتفیه، ولو اسمش علم اجمالی باشه اما علم اجمالی منتفیه. چرا منتفیه؟ به جهت این که اگر که از میان این دوتا فرد تو علم اجمالیتون اون چیزی که واقعا واجبه همون تکلیفی که قبلا انجام میدادید، که خب شما با اون تکلیفی که علت دوام و مستمرن و مترسلن انجام دادید امتثال امر مولا کردید، اگر هم بر اساس علم اجمالی اون چیزی که واقعا واجبه فرد دیگر است، مثلا دو رکعت نمازه، الان تکلیف جدید حاصل شده دیگه، علم اجمالی ندارید که، علم اجمالی تو منتفی. علم اجمالی یعنی که آقا من ندانم، اصل وجود را میدانم اما ندانم کدوم بشه. در این صورت اصلا علم جامعه دیگه ندارم. وقتی من یه تکلیف رو قبلا انجام میدادم الان شک میکنم که آیا همون تکلیفه یا تکلیف دیگه، که بعد اگه مشخص بشه که تکلیف قبلی بوده خب دیگه انجام دادن، که تکلیف جدید باشه که خب تکلیف جدید رو انجام میدن دیگه، علم به جامعه معنا نداره که. علم به جامعه یعنی آقا من نمیدونم تکلیفم چیه، یه وجوبی گردن من هست، حالا بعد برم امتثالش بکنم، من مجبور میشم هر دوشو با هم امتثال کنم. اما وقتی مشخص بشه که یکیش واجبه خب مسلما اون یکی از ذیل وجوب خارج میشه دیگه، خیلی راحته، مشکل و پیچیده ای نداره. قبلی ها که خیلی سخت‌تر بود، قبلی ها رو همه رو متوجه شده از اینا رو روشن شد. آقای رسالت من منتظر پیام شما. خب خدا رو شکر الحمدلله که مشخص نشده کجاش ابهام دارید. اما بریم سراغ خدمت شما عرض شود که موارد انحلال. رکن دوم چی بود؟ علم به جامع وجود داشته باشه و علم به جامع هم سرایت به افراد نکنه. گفتیم چطور این رکن از بین میره زمانی که شما علم تفصیلی داشته باشی، یعنی علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی بشه. یه مورد دیگه هم هست که در اون علم اجمالی ما منحل میشه و اون رکن دوم منتفی میشه، اما این انحلال به علم تفصیلی نیست، بلکه انحلال به یک علم اجمالی کوچکتر است. اصطلاحا این علم اجمالی اصغر. خب چطور؟ در قالب مثال توضیح بدیم. فرض بفرمایید که ما مثلا 10 تا لیوان داریم، از این 10 تا لیوانی که اینجا موجوده الان اجمالا میدونیم که 2 تا لیوان نجسه، نجاست توش افتاده، اما نمیدونیم کدوم 2 تا لیوانه. یه ذره که میگذره به علممون افزوده میشه، از طریقی به ما اطلاع میدن که این 10 تا لیوان بود که 2 تاش نجس بود، نمیدونستی کدومه. این پنجتا توشون اون دوتا لیوان نجس وجود داره. قبلش شما علم اجمالی داشتی به وجود دوتا لیوان نجس در ضمن 10 تا لیوان. الان بهت میگن که نه، او دوتا لیوان نجس در ضمن این 5 تا لیوان مشخصا. خب در موارد این چنینی علم اجمالی شما که در واقع علم اجمالی به وجود دوتا لیوان نجس در قالب 10 تا بوده، تبدیل شده به یک علم اجمالی کوچکتر. علم اجمالی کوچکتره در قالب 5 تا لیوانی که نمیدونم از این 5 تا دوتاش نجسه، کدوم دوتا نجس است. خب اینجا تنجز علم اجمالی کبیره از بین میره. یعنی شما نسبت به اون 5 تا لیوان دیگه که توشون هیچ نجاستی وجود نداره هیچ تکلیفی نداری. تنجزه برای علم اجمالی صغیره میشه. دیگه علم اجمالی کبیره تنجز نداره. به این میگن انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر. همین رو بخونیم، این چیز سختی نداشت. اگر ابهام داشت من تو میخونم، اگر ابهام داشت در خدمتون هستم. میفرماید که و کما صفحه 396 کما ینحل العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی نتیجتا لاختلال رکن ثانی، همچنان که علم اجمالی ما، این حالت اولش که راحت بود دیگه، همچنان که علم اجمالی ما منحل می شود به علم تفصیلی در نتیجه اختلال رکن ثانی، کذالک قد ینحل گاهی اوقات علم اجمالی ما منحل می شود به علم اجمالی که اصغر منه، کوچکتر از اون علم اجمالی اوله، لاختلال حاضر رکن عیزه، به خاطر اینکه این رکن مختلف می شود. توضیح هزاره انا قد نعلم اجمالا به نجاست ما عین فی ضمن عشره، ما میدانیم اجمالا که نجاس دو تا ظرف، دو تا مایه نجس هستن در ضمن 10 تا ظرف. فهذا العلم الاجمالی له 10 اطراف، این علم اجمالی ما 10 تا فرد داره. اما والمعلوم نجاسته فیه اسنان منها، اون چیزی که ما میدونیم که واقعا نجسه اما نمیدونیم کدوم مصداقه، 2 مصداقه از اون لیوانه. این تا اینجا. وقت نعلم و بعد از ذالک، گاهی اون اتفاق میفته که علم پیدا میکنیم بعد از این علم اجمالی، دوباره اجمالا به چی علم پیدا میکنیم؟ به نجاست ما عین فی ضمن هاذه خمسه به ذات منتر کرشن، علم پیدا میکنیم بعد از این اتفاق اجمالا به این که نجاست اون دوتا لیوان در ضمن این 5 تا لیوان از اون 10 تا لیوانه. مثلا 2 تا 5 تا کنید، این 5 تا اول، این 5 تا دوم، به ما میگن که اون دوتا لیوان نجس که بود الان تو ضمن این 5 تا اول دسته اول. خب در این صورت فینحل العلم الاجمالی الاول، علم اجمالی اول ما که علم اجمالی اول چی بود؟ علم اجمالی به وجود نجاست در 10 تا لیوان. یعنی هر لو همچین علم اجمالی به چه چیزی؟ بل علم اجمالی ثانی، به اون علم اجمالی دوم که علم به وجود 2 تا لیوان نجس در قالب 5 تا لیوان. خب وقتی این اتفاق میفته یکون و شک فل خمسات الاخرا شکن بدویا، دیگه تو اون 5 تا لیوانی که دسته دومن اصلا بهش هیچ نزدیک هم نشدیم، درباره اون هیچ علمی هم نداریم، شک ما در اون شک بدویست. چرا؟ لأن العلم بجامع اثنین فی عشرتن سرا الى خصوصیت جدیده، به خاطر اینکه علم به جامع وجود دوتا لیوان نجس در قالب 10 تا سرایت کرده به یه خصوصیت جدیدی. خصوصیت جدید چیه حالا؟ و هیه کون الاثنین فی ضمن الخمسه، او خصوص جدیه که این دوتا لیوانه در ضمن پنجتای اول هم مثلا فلم یعود از تردد و فی نطاق العشره، دیگه شک و تردید بر نمیگرده در حد وسعت ده تا لیوان بل فی نطاق الخمسه، بلکه در حد و محدوده پنجتا لیوان است. نطاق یعنی محدوده. خب صفحه بعد، و یسمى العلم الاجمالی منحل بالعلم الاجمالی الكبير، اون علم اجمالی که منحل شده بهش علم اجمالی کبیر، و العلم الاجمالی المسبب لانحلاله بالعلم الاجمالی الصغير، اون علم اجمالی که سبب انحلال علم اجمالی کبیر میشه بهش میگن چی؟ بالعلم الاجمالی الصغير. خب چرا بهش میگن صغیر؟ لان اطرافه اقل عدد افراد و اطراف و مصادیق این علم اجمالی دوم کمتره، و یعبر عن ذلک به قاعده انحلال العلم الاجمالی الکبیر بالعلم الاجمالی الصغیر، از این اتفاق تعبیر میشه به قاعده انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. خب این تا اینجا. خب نکته بعدی، خب آیا انحلال علم اجمالی در فرض مذکور، یعنی انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، شرایطی دارد یا ندارد؟ آقای صدر میگه دو تا شرط داره. شرط اول این که اطراف علم اجمالی دوم بعضی از اطراف علم اجمالی اول باشه، کمان که تو مثال اینطوری بود، افراد اون پنجتا، افراد علم اجمالی که در قالب پنجتا بود در علم صغیر، بعضی از اطراف اون دهتا بودن دیگه، غیر از اینه؟ یعنی ما نیومدیم مثلا بگیم که الان دقت کنید مثالو، الان اینطور نیومدیم بگیم، اول بگیم که دهتا لیوان داریم، از این دهتا دو تاش نجسه اما نمیدونیم، بعد از گذشت مدتی بیایم بگیم که تو ده تا نجس نیست، تو پنج تا دو تا نجس وجود داره، اما این پنج تا سه تاش از این ده تاست، دو تاش از جای دیگه، دو تا لیوان دیگه است. خب به این نمیگن انحلال علم اجمالی. در انحلال علم اجمالی به علم اجمالی صغیر، افراد علم اجمالی صغیر باید بعضی از افراد علم اجمالی کبیر باشه. به قول آقای اخلاقی باید ضابطشون عموم خصوص مطلق باشه، یعنی تمام افراد علم اجمالی صغیر باید جزء افراد علم اجمالی کبیر باشن. این شرط اوله. شرط دوم این که اطراف و افراد و مصادیق علم اجمالی صغیر نباید عددشون، دقت بفرمایید، نباید عددشون از تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر کمتر باشه. یه بار دیگه عرض میکنم، در فرض انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، تعداد اون افرادی که ما اجمالاً علم داریم که در این ده تا لیوان نجاست وجود داره، نباید تعداد اون معلوم بالاجمال‌ها از تعداد معلوم بالاجمال‌ها در علم اجمالی صغیر بیشتر باشه. تو قالب مثال دقت بفرمایید، من علم اجمالی کبیرم به وجود دو تا نجاست در قالب ده تا لیوانه، اما یه علم اجمالی صغیر پیدا کردم به این که پنج تا لیوان دارم، از این پنج تا یکیش نجسه. خب تعداد معلوم بالاجمال توی علم اجمالی کبیر دو تا بود، توی علم اجمالی صغیر شد یه دونه، اینجا انحلالی صورت نگرفته، نباید تعداد معلوم به اجمال ها کمتر از علم اجمالی کبیر باشه. همینطور بخونید بعد بریم یه استراحتی. و یتوقف انحلال و علم اجمالی به علم اجمالی انسان اولا، توقف داره انحلال یک علم اجمالی به علم اجمالی دوم، متوقف است بر چی؟ اولا الا ان تکون اطراف الثانی بعض اطراف العلم الاول المنحل. این که تمام افراد علم اجمالی دوم باید بعضی از اطراف علم اجمالی اول باشن، کما رأینا فی المثال. و ثانیا الا ان لا یزید عدد المعلوم بالاجمال فی العلم الاول المنحل علی المعلوم اجمالا بالعلم الثانی. شرط دوم این که زیادتر نباشد، ان لا یزید زیادتر نباشد تعداد معلوم بالاجمال در علم اول منحل، باراش بنویس علم اجمالی کبیر، زیادتر نباشه تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر نسبت به معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر، بالعلم الثانی علم اجمالی صغیر. فلو زاده لم ینحل، اگر بیشتر باشه انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر صورت نمیگیره. کما لو افترضنا، کما که فرض میگیریم در مثال که ان العلم الثانی تعلق به نجاست ما ان فی ذم الخمسه، کما که فرض بگیرید تو مثال ما علم دوم، علم اجمالی دوم که معلوم بالاجمال داره تعلق پیدا کرده به نجاست یه دونه لیوان در ضمن 5 تا، فان العلم الاجمالی به نجاست الماء الثانی فی ذم العشره یزل ثابتا. علم اجمالی ما به نجاست ظرف دوم در ضمن 10 تا دائما ثابت میمونه و هیچ تغییری نمیکنه، چون تعدادش بیشتر از اون معلوم بالاجماله تو 5 تا. و یختل رکن الثالث جلسه آینده ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.